بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله به فضل الهی بتونید آنچه که در این برنامه یا هر برنامه معارفی دیگه‌ای که دریافت فرمایید به عرصه عمل برسونید اون رو و گامی رو بیشتر از روز قبل در جهت رسیدن به قرب الله بردارید انشاءالله. اما امروز هم جمعه بود و باز آقای ما نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام که انشاءالله خداوند سکینه و آرامش رو به قلب ایشون بیشتر از پیش ارزانی کنه انشاءالله دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك صلواتک و علی خدا رو شاکریم که در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که بتونیم انشاءالله خدمتگذاری مفیدی رو انشاءالله داشته باشیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. مجاز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر طول قدر زفسون و عرض تعزیت و تسلیت این ایام رو که ایام اسارت آل الله هست. انشاءالله خداوند توفیق همراهی و پیروی و ادامه راهشون رو به همه ما عنایت بفرماید. خداوند تعال رو شکرگزار هستیم که ماها رو در این فضا، فضای تعلیم و تربیت و فضای در محضر دوستان خوب خدا بودن و بندگان خوب خدا بودن قرار داده. این از نعمت‌های خداست. وقتی انسان دقت میکنه میبینه که نعمت‌های فراوانی رو خداوند به من و شما داده که شاید توجه نداریم. و تعد نعمت الله لا تحصوها. بخواید نعمت‌های خدا رو بشمرید نمیتونید آمار بگیرید نعمت‌های خدا رو. از نعمتاش همینه که توی این فضاها انسان باشه، در فضای تعلیم و تربیت و در فضای تعقل و تفکر و معرفت دینی و چیزی از این قبیل که این برنامه و برنامه همسال این برنامه در این فضا هست. و ما بحثی رو شروع کردیم توی این ایام که حالا به مناسبت و اون علل و اسباب ماندگاری، پایایی، پویایی بالندگی، اثرگذاری و عظمت روزافزون و رشد روزافزون واقعه کربلا بود. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ یکی از علل و اسبابش رو نقش اهل بیت علیهم السلام، امام سجاد، زینب، ام کلثوم، فاطمه بنت الحسین، سکینه بنت الحسین ربا و افرادی از این دست سلام الله علیهم اجمعین، که خب اینها نقش کاملا اساسی و حیاتی داشتن که اگر نبودن کربلا با این عظمت با این زیبایی دست ما نمی‌رسید. دومین عاملی که از شخصیت آقا سید شهدا عرض کردم، عامل عمده خود عظمت و سعه وجودی امام حسین علیه السلام که اصلا قابل قیاس با سایر نهضت ها و قیام ها و انقلاب ها و جنگ ها و اینها نیست. امام حسین کجا و مثلا فرض کن حالا بهترینشون مثلا سلیمان ابن سرد خدایی که از رؤسای شیعه بود، اصلا قابل قیاس نیست. امام حسین کجا و عبدالله ابن حنظله قصیل الملائکه کجا هستن، اینها با هم قابل قیاس نیستن. بنابراین این هم خودش یک عاملی است. وقتی که اون کسی که واقع رو ایجاد میکنه اون عظمت و سعه وجودی رو داره، اون خود به خود اثر میذاره. یه وقت کسی است که شما یه وقتی سنگ کوچیکی رو مثلا فرض کنید کسی دریا میندازید، خب یه موجی ایجاد میشه، موج کوچیک. اما اگه فرض کنید سنگی به اندازه مثلا فرض بفرمایید که 1,000,000 تن دریا بندازید، موجی که ایجاد میکنه شاید کل اقیانوس رو این موج بگیره. هرچه که اون پدید آورنده عظمت بیشتری داشته باشه، موج هم که ایجاد میشه بزرگتر میشه. نکته سوم که به نظرم نکته مهمیست اینه که راه سید و شهدا سلام الله علیه، هدفش، کارش، حرفش و کربلاش 100% منطبق بر فطرت انسانه و هر انسانی اگر انسان باشه، حالا میخواد دین داشته باشه میخواد دین نداشته باشه، راه رو قبول داره و تایید میکنه و همراهی میکنه. اینکه مسیحی برای امام حسین مجلس میگیرن نظر میدن، نمیدونم اهل سنت مثلا این همه عنایت دارن، خاطر این که حرفیست که با فطرت انسان منطبقه. مسیر درستیست، طرف هندوست، گاندی، ولی راه رو قبول داره و منطق رو میپسنده و رضا میگه من آزادی هندوستان رو مرهون درسی میبینم که از حسین ابن علی گرفتم، با اینکه او رو به عنوان امام حتی اسلام رو قبول نداره، ولی راهیست که با عقل منطبقه، بر فطرت منطبقه. این فطری بودن و عقلانی بودن پیام عاشورا و تمام کارهای آقا سید شهدا و یارانش، هر انسان اینها رو دوست داره. کسی هم که ترسو باشه شجاعت رو دوست داره. انسانهای ترسو هم انسانهای شجاع رو دوست دارن، انسانهای بد اخلاق هم انسانهای خوش اخلاق رو دوست دارن، انسانهای ذلیل هم عزت رو دوست دارن. خب کربلا سراسر عزت بود از اول تا آخر. چه شعارهای خاص سید شهدا سلام الله علیه میداد، الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من رکوب ناری من دخول ناری، مرگ بهتر از این هست انسان زیر بار ننگ و عار بره. هیهات من نزله. همینطور این پیام رو شما در تمام مراحل این قیام مشاهده میکنید. الا و این ندعی قد رکدنی بین اسنتین بین السلت و الذله و هیهات من نزله یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور تابد و تخورد و عنوفنا. اینا حرفاییست که هر انسانی خواهد دین داشته باشه شما دین نداشته باشه، اینا قبول داره، دوست داره. آدم هایم که خودشون هم عزتمند نیستن عزت دوست دارن. وقتی میبینن که یه عده عزت آفریدن، شما در کل دوران اسارت اهل بیت علیهم السلام از خونم که ذلت و تسلیم پذیر اینها رو اصلا مشاهده نمی کنید. اذیت هست، آزار هست، گرسنگی، تشنگی، هر چی که بگید هست، ولی این که بخوان اظهار ذلت بکنن، این که خب معمولا در جهادی اینجوری نیست. کسی که اسیر شده زجه و ناله و خواهش و تمنا و نمیدونم این حرفا فراوانه دیگه. تو کل واقعی کربلا شما این چیزا رو نمیبینید. این تنها سید و شهدا نیست که اون راه رو میره، مرحله دوم این مطلب تا آخرش ادامه داره. امام سجاد با همه عظمت میگه که تو ما رو به مرگ میترسونی، عادت ما شهادته، عادت ما کشته شدنه، ما که از مرگ نمیترسیم، افتخار کرامت ما شهادته. این همه که دیگه از نکاتی بود که چون این واقعه منطبق بر فطرت انسان هست همه انسان ها دوست دارن. عوامل دیگری هم هست از جمله نفهمی ها و حماقت های دشمنان حق، که هر جا شما دشمن حق مخالف حق دیدید با اعتماد کامل و به طور قطعی مهر حماقت رو به پیشانش بزنید. هر کس ضد حق باشه قطعا احمقه، چون در این جریان هستی در رود خروشان هستی این داره خلاف جهت این رود شنا میکنه، حتما در هم شکست ها هست شد. به فرمایش زیبای مولا در نهج البلاغه دارم میفرماید که من سار الحق سرعه، هر کس با حق گلاویز بشه این قطعا حق او رو به خاک خواهد انداخت و به زمین خواهد زد. خب کسانی که با حق درگیر میشن اینها احمق نباشن با حق کشتی نمیگیرن، چون هر کس با حق کشتی بگیره حتما اون رو زمین خواهد زد. و این جمله خیلی زیباست، سه کلمه بیشتر نیست ولی فصاحت و بلاغت و عظمت، خود کلمه سر که به معنای خاک افتادن هست، اون کسی که این بیماری ده میگن مسروع چون به خاک میفته دست پا میزنه، من سار الحق سرعه، از با مفاعل اولش استفاده کرده بس سرعه سلاسی مجرد، خیلی زیباست. خب این هم نکته است که حماقت های فراوانی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام داشتن اون هم نکته بود. حالا شاید در برنامه های دیگه انشاءالله بنده چند نکته دیگه هم در این باره خدمتون عرض بکنم که این سوال جواب داده بشه که علل و اسباب پایایی و پویایی کربلا چیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از شما. دوستان عزیز من زحمت کشیدن و راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خود رو مطرح بفرمایید. دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن سریعتر وارد استودیو میشن و سوال خودشون رو خواهند پرسید. سامانه واتساپ هم برای دوستان خارج از کشور چه داخل کشور، و اینکه امکان این وجود داره که شما سوالاتتون رو به صورت صوتی هم ارسال بفرمایید، دوستان اینجا در استودیو پخش خواهند کرد و جناب استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. بریم سراغ سوالات. آقای محمدی سوالی پیامکی بازیشون. آقای یعقوبلو از تهران سوال کردن که سه تا سوال دارم، حالا یکی یکی بریم جلو ببینیم. سوال کردن که کیفیت تدفین بدنهای مطهر شهدا و اینکه اگر سر ابو عبدالله علیه السلام به بدن ملحق شده چرا در زیارتنامه امیر ربانه علیه السلام سلام به ابو عبدالله میدهیم.
بله خدمت شما عرض کنم که کیفیتش دفن عرض کردیم در شب 13 گروهی از بنی اسد که اینها ساکن قاضریه بودن، وقتی سپاهیان یزید اومدن اینها کوچ کردن و رفتن، بعد که اینها رفتن دوباره برگشتن سر جاشون، اومدن بدنهای شهدا رو دیدن و اقدام کردن که دفن کنن، منتها متحیر مونده بودن چطور دفن کنن چون بدنها قطع قطع شده بود و نمیشناختن کی به کی. فقط در نقل داره که بدن سید الشهدا سلام الله علیه یک عطر عجیب و نورانیتی از اون بدن مشاهده میشد که فهمیدن این بدن بدن سید الشهدا است. در این حال باز هم نمیدونستن چیکار بکنن. امام سجاد علیه السلام به اعجاز خودشون رسوندن اونجا، دستور دادن که بنی هاشم رو، شهدای اهل بیت علیهم السلام رو که 16 یا 17 نفر بودن یک جا دفن کردن، بقیه شهدا رو همشون که الان اونجا قبرشون اونجا هست اونجا دفن کردن. حائر تمام اینها رو در بر گرفته، همه شهدای کربلا به جز حر و اون و عبدالله که فاصله دارن بقیه همه تو همون حائر جمعن. خود سید شهدا امام سجاد خودشون شخصا متوجه دفنشون شدن، بنیسد خواستن کمک کنن، گفتن که نه خودم این کاری میکنم، گفتن خب شما تنها نمیتونید، فرمود که هستن کسانی که به من کمک میکنن، ملائکه فرشتگان کمک میکنن که من دفن کنم. و علی اکبر رو هم پایین پای پدر دفن کردن و حبیب رو هم سمت قبله بالا سر آقا سید شهدا دفن کردن. این کار بنی اسد بعد هم امام سجاد علیه السلام بردشون کنار نهر القمه و اونجا بدن ابوالفضل عباس رو هم همونجا کنار نهر القمه دفن کردن که الان قبرش اونجا هست. سرهای شهدا ما معتقدیم در روز اربعین همون سال 61 برگشت کربلا و ملحق شده به بدنهاشون. اما اینکه چرا در بالا سر مولا امیر علیه السلام ما زیارت آقا سید شهدا رو میخونیم، یک وجهش اینه که گفتن که مدتی سر سید شهدا سلام الله علیه اونجا بوده یا اونجا دفن شده که بعدا منتقل شده. چون عرض کنم که کوفه اون زمان توسعه داشت و نجف پشت کوفه حساب میشد، زهر کوفه بهش میگفتن. این یک نقله. و نقل دیگه این که عرض کنم که اصولا از هر جا که انسان بخواد، شما در کربلا در مشهد هم میتونید امام حسین زیارت کنید، تو خونه هم میتونید امام حسین زیارت کنید، اونجا هم مزاری است که زیارت آقا سید شهدا سفارش شده بالا سر مولا امیرالمومنین. اون بچه اول قوی تره که عرض کردم که سر مطهر رو گفته شده که مدتی اونجا بوده، به این اعتبار زیارت میشه. چنان که ما جاهای دیگه هم تحت عنوان رأس الحسین داریم، مثلا در شام هست، جاهای دیگه هست که محلهایی که سر سید شهدا اونجا گذاشته بوده.
بسیار. سوال دومش این هست که به غیر از حضرت زینب سلام الله علیها و خانم هایی که مربوط به بنی هاشم هست، بانوانی که در واقع عاشورا مفید و مؤثر ساز بودند و ادامه دهنده نهضت حسینی بودند رو بیان بفرمایید نام هاشون.
خب اینا خیلی بودن، مثلا همون مادر وهب تا همسرش به شهادت رسید، ولی مادرش که باقی مون خب اون همراهی شرد و بود و افرادی هم بودن، اسمشون تو مقتل تا انقدر یه بنده دیدم نیومده که بخوان بگن چی کار کردن چی گفتن. خب برای اهل بیت اومده، مثلا فاطمه بنت حسین در کوفه سخنرانی کرده، مثلا سخنرانیش هست، یا ام کلثوم مثلا حرفای مطالبی که داشته اومده، رباب مثلا اومده. اما حتی مثلا همسر ابوالفضل با اینکه در کربلا بودن یه فرزندشون هم شهید شده، اسمی ازشون نیست در مقتل ها. یا مثلا مادر همون فاطمه بنت حسین که ام عبدالله بود، هیچ اسمی ازش نیست، با اینکه ایشون قطعا باید در کربلا باشه، خب دخترش بوده، شوهرش بوده، ایشون اول همسر امام مجتبی علیه السلام بوده، دختر طلحه ابن عبید الله، همون طلحه جنگ جمل، اول همسر امام مجتبی بود، امام مجتبی سفارش کرد، وصیت کرد به امام حسین که بعد از اینکه عده خانم تمام شد باش ازدواج کن که از خانواده ما بیرون نره، چون همسر امام حسین شده، هم از امام حسین امام مجتبی یه دختر داره به نام فاطمه بنت الحسن که مادر امام باقر و همسر امام سجاد بوده، هم از امام حسین دختری به نام فاطمه داره که همسر حسن مصنع و مادر عبدالله محض. و این در کربلا بود، ولی هیچ اسمی ازش نیست، هیچ مقتلشون اسمی از این خانم پیدا نمی‌کنه. به هر حال از غیر اونها هم ندیدیم ما توش تاریخی که تا من دقت کردم چیزی ندیدم.
سیاره. سوال سومشون این هست که تمام کتاب نهج البلاغه اینجوری نوشتن، بذارید این عبارت خودشون رو بخونم، کتاب تمام نهج البلاغه سید صادق موسوی رو از کجا میشود تهیه کرد؟
عرض کنم که من جایی که تهیه میشه رو نمیدونم، ولی خب تهران مثلا من دیدم بود و انتشاراتش، من خونه دارم ولی انتشاراتش نمیدونم چی بود کجا بود. اسم عنوان کتاب تمام نهج البلاغه، مثلا خطبه که قطعه قطعه یک جا جمع کرده سه صدا موسوی و کار خوبی انجام داده. اینو شما
خیلی بگیم دوستان یه زحمتی بکشن جستجوی بکنن،
میتونن جستجوی بکنن. آره. من خونه دارم، منتها انتشاراتش یادم نیست انتشاراتش از کجاست و چی هست، ولی قطعا هست، موجوده و باید بگردید از موقعی که نمایشگاه کتاب هست اگر مراجعه بکنید اونجا معمولا پیدا میشه.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. خانم تحویل داری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
انشاءالله از خدا میخوام برای آقای محمدی، خودتون و همه زحمت کشای شبکه ولایت انشاءالله هم اشک بر امام حسین خدا روزیتون کنه و هم آثار اشک بر امام حسین از دنیا و آخرت بر همه تون خدا بنویسه
انشاءالله. متشکرم از دعای خوبش.
سوالی که ازتون داشتم اینه که چه کار کنیم که قلبمون اقبال پیدا بکنه برای این اشک بر امام حسین و ادبار نداشته باشه. یکی دیگه این که عوامل عاقبت به خیری چیه و سوم خیلی متشکر میشم بفرمایین شکوه و شکایت نداشتن از خدا اون کافیه برای حل مشکلات که ما شکوه از خدا نداشته باشیم ولی دیگه بالاخره تو این برنامه های زندگی یعنی آدم صداش نباید در بیاد یا فقط باید از خدا شکوه و شکایت نداشته باشیم. یک دنیا ممنون انشاءالله سلامتی داشته باشیم به خدا میسپارمت.
خیلی ممنونم از تماستون وقتتون بخیر باشه خدا نگهدارتون. اقبال و ادبار برای عشق
چند نکته عرض میکنم. اول اینکه تا حدی این اقبال و ادبار طبیعیه. در نهج البلاغه داریم که حضرت فرمودن ان لهذه القلوب اقبالا و ادبارا، دلها به طور طبیعی اقبال و ادبار دارن. بعد فرمود زمانی که در حال اقبال هست قلب شما علاوه بر واجبات و مستحبات هم بپردازید و بیشتر گامهای بلندتری بردارید در مسیر کمال. موقعی که در حالت ادبار قلب هست دیگه خیلی به نفس فشار نیارید، به همون واجبات بسنده بکنید و خیلی دنبال مستحبات نباشید. خب ظاهر این حدیث اینه که یک امر طبیعیه که قلب ممکنه گاهی اقبال داشته باشه گاهی ادبار داشته باشه. مطلب بعد این که چه علل و اسبابی باعث بیماری قلب، باعث زنگار قلب، باعث از کنم که زیغ قلب، باعث مرگ قلب میشه، اینا همه رو تو قرآن داریم، تو روایات هم فراوان داریم. مثلا چه چیز باعث میشه دل قسی بشه؟ مثلا وقتی قسی شده از خاصیت میفته دیگه، نه ادبار که اصلا بیفایده میشه دیگه، چی نیست. خب یکیش گناهه، ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکسوت الذنوب. آقا امیرون فرمودن عشق چشم خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب، قلب قسی نمیشه مگر به خاطر گناه. پس چه چیز باعث میشه انسان عشقش خوش بشه؟ گناه. اگه گناه از زندگی ما کم شد خود به خود قلب نرم خواهد بود. وقتی قلب رقیق شد وقت عشق هم جاری میشه. چنان که بازگاهی ممکنه که قلب زنگار بگیره، پیامبر فرمودن ان از کنم که ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این دل ها زنگار میگیره چنان که آهن زنگ میزنه. قیل و ما جلاء یا رسول الله، گفتن چطور میشه که قلب و صیقلی داد جلا داد؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت. معنی این حرف اینه که وقتی انسان مرگ و فراموش کرد قلبش زنگار میگیره، وقتی انسان از ذکر خدا دور شد قلب زنگار میره. با ذکر خدا زنگار از بین میره، با یاد مرگ زنگار از بین میره. همینطور در قرآن ما داریم دلها مرض، مثلا دلی که داشت نفاق باشه اون دل مرض داره، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بعضی این چیزها زیاد داریم. همه اینها بخواد بحث بشه خب بحث خیلی مفصلی لازم هست. مثلا که خواهر محترم شما تشکر میکنیم از عنایتشون و از دعاهای بسیار خوبی کردن. چند تا سوال پرسیدن؟ سه تا یا چهار تا سوال پرسیدن؟
سه تا سوال پرسیدن.
من میخوام اینو خیلی بازش کنم و در همه اون چیزهایی که گفته شد بحث بشه. خب چقدر آیات رو فهمید بشه خیلی مفصل میشه. آدرس میدم شما مثلا کتاب میزان الحکمه کلمه قلب رو بگیرید، همه این حرفا اونجا هست. چه چیزهای قلب رو میمیراند، چه چیزهای قلب رو مریض میکنه، چه چیزهای قلب رو دچار زنگار گرفتگی میکنه، دچار قساوت میکنه، چه چیزهای قلب رو زنده میکنه. تو نهج البلاغه هم هست. نامه 31 نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید. حضرت اونجا هم گفته که دلها رو با زهد بمیرانید و با این چیزها زنده کنید. نامه 31 نهج البلاغه و همین خدمت شما عرض کنم که میزان الحکمه کلمه قلب. اما حالا چیکار کنیم که دل حالت اقبال داشته باشه و عشق جاری بشه؟ یک نکته عرض کردم، پرهیز از گناه. دومین گام که خیلی مهمه تو سوالهای بعدی همین خیلی مهمه، بحث معرفت. هرچی انسان معرفتش نسبت به خدا و اولیاء خدا بیشتر بشه، انسان تر میشه، قلبش قوی تر میشه، عقلش قوی تر میشه، بدنش بدن سالم. هرچی انسان معرفتش بیشتر بشه، بیشتر رشد میکنه در همه زمین ها، از جمله قلب انسان سالم تر میشه. چیکار کنیم معرفتمون رو نسبت به اولیاء خدا و ذات باری تعالی بیشتر کنیم؟
بسیار خیلی ممنونم. عوامل عاقبت به خیری،
به نظر ما اگه انسان دو گام رو برداره که یک گامش باز خودش سه گام میشه، عاقبت به خیر خواهد شد. یک، ایمانه. ایمانمون رو تقویت کنیم، عمیق کنیم، مستحکم کنیم، به تعبیر روایات مستقر کنیم. ایمانمون آریتی نباشه، مستودع نباشه، سطحی نباشه. و دو، عمل صالح. عمل صالح یعنی سه کار انسان انجام بده: واجباتش انجام بده، محرماتو ترک کنه، مکارم اخلاقو به دست بیاره. آقا امیرالمومنین فرمودن کسی که این سه گامو برداره دیگه لا یبالی، وقع علی الموت او الموت وقع علی، او بره سراغ مرگ یا مرگ بیاست دیگه عاقبت به خیره. در اون دعای شب سخت ماه مبارک رمضان هم داریم که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این استعداد همینه، همین سه گام هر کس برداره استعداد داره. برای عاقبت به خیری دو گام: یک، ایمان، دو، عمل صالح. عمل صالح هم تو سه شاخه خلاصه شد: واجبات رو انجام بده، مستحبات باشه طلبش، محرمات رو ترک کنه، مکروهات باشه طلبش، مکارم اخلاق رو به دست بیاره. اگه این سه گام رو برداشت، او آماده این سفر عظیم و طولانی آخرت شده، یعنی عاقبت به خیر شده. تو قرآن ما آیاتی داریم که مطلب رو روشن‌تر بیان کنه، مثلا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. انسان ایمان داشته باشه، بگه ربنا الله، بعدم استقامت بورزه، در عمل هم این حرف رو محقق کنه، او عاقبت به خیر خواهد شد. فرمود ان یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیق. هر کس که از خدا پیامبر اطاعت کنه، این مورد انعام خدا قرار میگیره، از مصادیق صراط الذین انعمت علیهم هست و همراه پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین خواهد بود و اینها رفقای خوبی هستن، با اینها به مقصد خواهد رسید. ولی هم عرض کردم همون دو گام: ایمان و عمل صالح.
بسیار عالی. عدم شکوه کافی است برای حل مشکلات؟
نه، برای حل مشکلات که کافی نیست، اما همینقدر که انسان از خدا شکایت نکرد، این جزء صابرین محسوب میشه. این دیگه عرض کنم که وزر و بوالی در نام عملش نیست، چون حقیقت اینه که شکایت از خدا کار درستی نیست، یعنی انسان اشتباه میکنه، به حق نیست، چون خدا حق، همه افعالش هم حقه. کسی که از خدا شکایت میکنه نمیفهمه که اشتباه داره میکنه. خدا کار بد نمیکنه، خدا ظلم نمیکنه. وقتی کسی ظلم نمیکنه ما برای شکایت کنیم؟ شکایت از کی شکایت میکنن؟ از ظالم دیگه، یعنی در حق من ظلم کردن، از شکایت میکنم؟ خب از خدا، خدا که ظالم نیست، پس نمیشه شکایت کرد. همینقدر که انسان شکوه نکنه، دیگه تو اون مصیبت معجور خواهد بود، خودش از مراتب صبره. ولی اینکه گریه بکنه، ولی اینکه زاری بکنه، ولی اینکه مثلا اشکش جاری بشه، عیبی نداره. پیامبر هم گریه کردن در فوت فرزندشون، وقتی گفتن که تعجب کردم وجه پیامبر به خاطر یک کودک مثلا 18 ماهه داره گریه میکنه، فرمود که من انسانم، به تعبیر بنده من انسانم، دل دارم، دل میسوزه، اشک جاری میشه، سخنی نمیگویم که باعث غضب پروردگارم بشه. مهم اینه که انسان رفتاری نکنه که باعث غضب پروردگار بشه. حالا یک گریه شاید عیب نداره، اما اینکه همه مشکلات حل میشه، نه خیر. مشکلات رو باید با دعا، با صدقه، با تلاش، با کار کردن. ظاهرا منظورشون از مشکلات این بود که اگه انسان شکوه نکرد کافیه، در پایین ترین سطحش بله، در حد اقلش بله، اما از این به بعد صبر خودش صبر مراتبی داره، صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. بعد از صبر تسلیم، بعد از تسلیم رضاست، بعد از رضا حب، هم تو باید بری بالا که بگیم کافیه، حداقل آره، تو کف آره، اما تو حد اکثر نه، حد اکثر خیلی باید بری بالا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، از بوشهر تلفن داریم. سرکار خانم فاطمه، سلام علیکم.
شبتون بخیر. سوالی داشتم که خیلی وقت بود ذهنم رو درگیر کرده بود.
بله.
من خدا رو باور دارم ولی نمیدونم و میخوام بدونم که خدا چه شکلی هست. بعضی هم میگن خدا نور و حب، بعضی هم میگن که خدا اصلا شکلی نداره و کنجکاوم بدونم خدا چه شکلی هست.
سوال دیگه ای هم داری؟
نه ممنون، ممنون میشم.
خیلی ممنونم. شما چند سالتونه؟
من 12.
خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
بله، خداوند شکل نداره، چون شکل مال موجودات مادیه و خداوند ماده نیست. شکل و صورت و اینها مال موجودات محدوده و خداوند حد نداره. اینم که میگم خداوند نوره، نه اینکه مثل نورهایی که ما میبینیم، نور چراغ و اینها. الله نور السماوات و الارض، این هستی آسمان ها زمین از خداست. نه اینکه خود خدا مثلا نوری مثل خورشید باشه مثلا. نه، خداوند ماهیت نداره. سوال شما از چگونگی است، خدا چگونگی نداره. خدا هستی محضه. موجودی که چگونگی داشته باشه محدوده. چون خود چگونگی حده. وقتی میگن انسان چگونه است، میگن انسان حیوان ناطقه. دوبار محدودش میکنیم. دو دایره میکشیم، توی دایره اول میگیم انسان حیوان است، بعد میگیم خب حیوان هم که نیست، حیوانات دیگه هم داریم. یه دور دیگه هم باز یه دایره کوچکتر میکشیم، میگیم انسان حیوان ناطقه. این چگونگی رو مشخص میکنه. به این صورت خداوند، کسی بخواد خدا رو این گونه ماهیتش رو و چگونگیش رو بیان کنه، خدا رو محدود کرده. در حالی که خداوند حدی نداره، او وجود محض. البته من به شما توصیه میکنم که حالا زود تو این بحثا وارد بشید. گرچه خب سوال به ذهن انسان میاد، اما اینکه ما بخوایم تو ذهن خودمون تصور کنیم یه صورتی برای خدا، هر صورتی شما تصور کنید او خدا نیست، چون خدا صورت به معنا نداره. لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل خدا نیست. و شما هر چیزی که تو ذهنتون تصور کنید چیزی که قبلا دیده بودید، اون چیزی قبلا، یعنی یه مثلی داشته، شبیه شما تو ذهن خودتون مجسم میکنید، در حالی که خداوند مثل نداره. بنابراین هر چی شما تصور کنید خدا نیست. خدا از خودم که هستی محضه، یکتاست و قادر مطلقه، حکیم، رحمان و رحیمه. اگه میخوای شما خدا رو خوب بشناسی، برو سراغ قرآن. تو قرآن 136 اسم و صفت برای خدا اومده و خدا رو میشناسیش. وقتی خدمت قرآن باشید، قرآن شما خدا رو میشناسی. برو سراغ نهج البلاغه، البته نه حالا یواش یواش، الان شما خیلی زود هنوز. برو سراغ نهج البلاغه، اونجا حضرت خدا رو معرفی کرده، مولا امیرالمومنین اسلام خدا رو تو نهج البلاغه معرفی کرده. یک کتابی است مال مرحوم شیخ صدوق به نام توحید، اونجا خدا معرفی شده. توی اصول کافی جلد اولش کتاب توحید هست، اونجا انسان خدا رو میشناسه. از این راه شما برو برای شناخت خدا، نه اینکه خودت بخوای فکر کنی و تو ذهن خودت یک موجودی رو خلق کنی. اون موجودی تو ذهن شما خلق شده، اون مخلوق خالق نیست، اون محدوده، بی حد نیست و اون خدا نیست. خدا اون نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یک سوال صوتی با عزتون بشنویم.
نونه. با سلام خدمت استاد بزرگوار آقا محمدی و مجری محترم. من دو تا سوال داشتم. یکی این که من حدود یک سال یه روزی دعای توسل میخونم، شنبه ها مثلا منتسب به پیامبر، برای پیامبر میخونم، یک شنبه حضرت علی و حضرت زهرا، همینطور تا آخر هفته. و روزی یک زیارت عاشورا هدیه مادر امام زمان. آیا این کار درسته؟ به نیت که حاجتان برآورده بشه. آیا اونا نیاز به این دعاهای ما دارن یا نه؟ اگه ندارن پس این چیست که ما میخونیم؟ آیا درسته یا نه؟ خدا خیر دون بده. ممنونم.
ما هم از شما تشکر میکنیم. خیلی ممنون هستم.
بله علیکم السلام. ما هم تشکر میکنیم. شما گفت من دو تا سوال دارم ولی ظاهرا یک سوال بیشتر نپرسیدم. خب
حالا جواب بدید مثلا.
بله. چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که هدیه دادن برای اهل بیت علیهم السلام برای اولیاء خدا بسیار عالی است. راوی اومد خدمت امام جواد علیه السلام گفت که من وقتی مکه میرم مثلا برای پیامبر طواف میکنم، برای امیرالمومنین طواف میکنم، برای فاطمه زهرا طواف میکنم الی آخر. توضیح داد، امام تاییدش کرد، فرمود که خیلی خوبه و ثواب زیاد داره، کار خوبی است. ما خوبه که کارهایی که ما انجام میدیم، مثلا فرض کن که دعای توسل خوبه، منتها مضمون دعای توسل اینه که انسان حاجتی داره، میخواد اون دعا رو میخونه که حاجتشو بگیره دیگه. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، که چی بشه؟ که من مثلا فرض کن که میخوام که شهید بشم، یا اینکه من میخوام خونه دار بشم مثلا. بی ثواب نیستا، اما به جای این مثلا شما بخواید قرآن بخونید، خب خیلی خوبه و ثواب شهادیه بکنید. یا اینکه ذکرهایی رو مثلا بگید ثواب شهادیه بکنید، خیلی خوبه. دعای توسل از کردم بی ثواب نیست، ثواب داره، منتها میشه بهتر از این هم،
اصلا متناسب با اون چیزی باشه که آدم میخواد هدیه بکنه.
یک مطلب بعد این که فرمودید که آیا اونها نیاز دارن، تا اینکه معنای نیاز چی باشه. اینکه اگه ما مثلا دعای توسل نخونیم یا قرآن نخونیم اونها به مقصد نمیرسن، نه، اونها به مقصد رسیدن، در اوج کمال هم هستن. اما اینکه آیا این کارهای ما هیچ فایده بر اونها نداره؟ چرا؟ برای پیغمبر هم فایده داره. شما یه صلوات هم که میفرستید، این صلوات رحمت خدا رو بر پیغمبر نازل میکنه. وقتی میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، دارید دعا میکنید، میگید خدایا رحمت خودت رو بر پیامبر و اهل بیت پیامبر نازل کن. آیا این فایده داره برای پیامبر؟ آره فایده داره، برای اولیاء خدا هم فایده داره. اما اینکه نیاز دارن، نه خیر. اینجوری نیست که اگه شما صلوات نفرستید اونا مثلا اونجا گرفتارن با صلوات شما، بقیه اموات چرا؟ گاهی یه صلوات شما یه مرده رو تو جهنم برزخی نجاتش میده، از جهنم نجاتش میده، و همین یک صلوات میبینی که تو برزخ یه قوقای به پا میکنه. اما اهل بیت نه، نیاز ندارن به این چیزها. ولی اینجوری هم نیست که بگیم که هیچ فایده براشون نداره. ما دعا میکنیم، دعای ما هم در حد اونها مستجابه، مقام اونها بالا میره. مطلب بعد این که عمده اینه که اثر این کارها برای خود ما هزاران بار بیشتر است از اون اثری که برای اونها داره. اگر این دعای شما، این قرآن شما، این ذکر صلوات شما برای پیامبر یک درجه خاصیت داشته باشه، برای خودتون هزار بلکه هزاران درجه خاصیت داره. که فرمود امام صادق فرمودن که هر کس که یک صلوات بفرسته، خداوند در هزار صف از فرشتگان بر او صلوات خواهد فرستاد. یعنی هزاران بار این عمل بزرگ میشه و اون به نفع شماست. پس در این حال که برای اونها فایده داره، اما فایده که برای خود ماها داره هزاران بار، دقیقاً هزاران بار بیشتر از اون فایده است که برای اهل بیت علیهم السلام داره. دیگه چی بود سوالشون؟
همین. یه چیز دیگه تو ذهن من نیست. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و ولا نمی‌شد.
Daddy.
سلامون علی قلب زینب صبور. خدا رو قسم میدیم به حق خانم زینب کبری سلام الله علیها که فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بگردانند تا انشاءالله آرامشی باشه و تسلای خاطری باشه برای همه داغداران و عزاداران انشاءالله. خب از مشهد مقدس تلفن داریم جای محمدی. آقای حسینی سلام علیکم.
میکن شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
وقت شما بخیر بشه حاج آقا.
متشکرم، وقت شما هم بخیر آقای حسینی.
سلام میگم خدمت حاج آقای محمدی.
علیکم السلام.
من دو سه تا سوال داشتم بزرگوار.
بفرمایید، خدمتتون هستیم.
صداتون ضعیفه حاج آقا.
صدای من الان خوبه آقای حسینی؟
شما
بله ما صدای شما رو کامل داریم، شما سوالاتتون رو مطرح بفرمایید.
عزیزم سوال اولم این بود که شب اول قبل روح به بدن برمیگرده یا نه. این اگه همین الان جواب میدین ممنون میشم سوال بعدی بپرسم.
شما سوالاتتون رو بپرسید بعد تماستون رو قطع کنید.
سوال اولم بود، بعد میخواستم ببینم فشار قبل به همین جسم وارد میشه. سوال اول دومم در حقیقت با هم بود. بعد سوال بعدی اینه که شب اول قبل برای همه مردم دنیای مثلا مسلمان، مسیحی، یهودی همه یا نه؟ بعد حق الناس، من حق الناس حقیقت خیلی ازش وحشت دارم. مثلا از نظر مالی قدرت و مظالم انسان میتونه بده، ولی باقیه رو چیکار کنی؟ مثلا من 40 سال با خانواده زندگی کردم، به گردن خانومم، بچه هم، پدر مادرم، بعد اطرافیام تو جامعه، تو بازار، یعنی خب تقریبا یک خورده همی مطالعه هم هستم دیگه. حقا ناس میدونم که اگه یه بوق بیجه زده باشی در مال یکی ناراحت کرده باشی، اینا حقا ناس حساب میشه.
بله.
اینا ما چکا من اینو واقعا یه مدت زیادیه که اصلا از در روانی به هم ریختم، درگیرم.
بسیار عالی. تمام شد. سوال
آقای لطفی کنه یه راهنمایی کنه، ما نمیدونم مثلا چی و به چه جوری به چه طریقی بتونم خلاقیت بطلبم.
خیلی ممنونم آقای
بزرگوار. شما شب شما بخیر، ما همیشه التماس دعا هستیم برای شما.
ما هم محتاج دعاییم. سلام ما رو خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام و سلام بفرمایید. التماس دعا
دارم همیشه برای آقای محمدی برای شبکه ولایت تمام.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. یه تلفن دیگه هم داریم، می‌ذاریم فرمانده جای محمدی. آقای صالحی از تهران سلام علیکم. آقای صالحی تماسشون قطع شده دوستان. آقای صالحی خب صداشون نداریم. آره مجددا. خب شب اول قبل روح برمیگرده.
من دو تا سوال اولشون رو با هم جواب میدم. درباره این که بحث فشار قبر و سوال قبر و اینها با کدام بدنه، آیا دوباره روح به این بدن برمیگرده و سوال قبر و فشار قبر بر این بدنه، از این بدنه یا نه؟ وقتی انسان دیگه از این بدن روحش جدا شد دیگه بر نمیگرده. دو تا نظر وجود داره. نظر ما اینه که نه دیگه روح به این بدن بر نمیگرده، چون این بدن دیگه نقشش تمام شد، بعد هم تو اون شرایط امکان نداره که بخواد به این بدن برگرده. روایت هم داریم که برخی از عذابهایی که برای عالم قبل برشمرده شده اصلا با این بدن ناسوتی و مادیش نسبتی نداره. هر حال ما معتقدیم که وقتی انسان از دنیا رفت، وقتی قبض روح شد، روح به بدنی که بهش بدن برزخی میگن یا بدن مثالی میگن تعلق میگیره، از اون به بعد دیگه به اون بدنه. بحث سؤال قبر و فشار قبر و عذاب قبر و بهشت و جهنم برزخی همه با اون بدنه، بدن ملکوتی یا بدن برزخی و بدن مثالی. یه نظر میبینی که نه، وقتی انسان دفن شد اون تشریف کنندگان برگشتن، روح دوباره به این بدن برمیگرده، فرشتگان الهی میان این بدن رو تو قبر مینشانن و سوال ازش میپرسن الی آخر که عرض کردم. ما چون نظرم همون نظر اول هست که راجع به این نظر توضیح نمیدم. پس پاسخ این شد که نه، روح به این بدن دیگه بر نمیگرده، با اون بدن برزخیه و سوال هم از اون بدنه، از همون بدن برزخیه، با اون زبان انسان جواب میده، با اون گوش میشنوه، با اون چشم فرشتگان الهی رو میبینه و اگه فشار قبلی هم باشه بر اون بدنه، بر اون بدنه ملکوتی و بدن برزخی.
بسیار عالی. شب اول قبل برای همه هست؟
شب اول قبل اگه منظور اینه که خب وقتی از دنیا رفتن اولین شبی که دفنشون میکنن شب اول قبل حساب میشه، خب بله دیگه اون شبی که دفن میکنن. اما اگه منظور اینه که آیا همه انسان ها پرسش قبر رو دارن، فشار قبر رو دارن، اون احکام قبر رو دارن، پاسخشون یه خیر. انسان ها از این حیث به سه گروه تقسیم میشن: مؤمن محض، کافر محض و مستضعفین فکری و فرهنگی. اون دو گروه اول دوم دارن، شب اول قبر دارن، سؤال قبر دارن، فشار قبر دارن و الاخر. اما اون گروه سوم که مستضعفین باشن نه، شب اول قبر ندارن، اصلا برزخشون شبیه خواب سپری میشه و برزخ بی معنا ندارن، نه تو بهشت برزخی هن، نه تو جهنم هن، نه سؤال دارن، نه فشار، هیچی از این چیزها رو اونها ندارن و کارشون میفته به قیامت. پس از این حس افراد به سه گروه تقسیم شدن: کافر محض که محض در کفر محضا، ولی ازش سوال میپرسند و بعد هم بعد از نتیجه این سوال هم اینش میره به جهنم برزخی. مؤمن محض و هم محض در ایمان محضا، این هم از این سوال میپرسند و بعد اینکه سوال جواب داد همون قبرش تبدیل به بهشت میشه و تو بهشت برزخی زندگی میکنه تا روز قیامت. اما گروه سوم نه، شب اول قبر این چیزا رو ندارن.
بسیار عالی. حق الناس رو چه کنیم؟
حق الناس به چهار شاخه تقسیم میشه: حق الناس مالی، حق الناس جانی، حق الناس ارضی و آبرویی و حق الناس اذلالی و گمراه کردنی. اولیش خب مال باید انسان پرداخت کنه و اگه صاحبشو میشناسه باید به خودش بده، اگه از دنیا رفته باید به ورثه‌اش بده، اگر نمیشناسش باید از طرفش صدقه بده با اجازه حاکم شهر یا به قولشون رد مظالم بده. اگر نمیدونه که کی به کی هست و مقدارش هم نمیدونه، اون حد متیقنش رو بده، قدر متیقنش رو بده. مالی خب باید پرداخت بشه. و اون جانی هم باید به اون طرف مراجعه بکنه و بگه من مثلا دست شما رو شکستم، میخوای دست رو بشکنی؟ بسم الله. میخوای دیه بگیری؟ بدم. میخوام ببخشی؟ خدا پدرت بیامرزه. اون ارزی اگر بهش رسیده، مثلا غیبتش رو کردی شما، اگه غیبت بهش رسیده که ناراحت میشه دیگه، قصه میخوره چرا غیبتش کردی، و اگر بری ازش حلالیت به طلبی مفسده ای نداره، دعوا درست نمیشه، مشکلی پیش نمیاد، اینجا باید انسان بهش مراجعه کنه و حلالیت به طلبه. اما اگه نه، بهش نرسیده، ناراحت نشده، قصه ای نخورده، دیگه لزومی نداره انسان بره بهش بگه من غیبت کردم، منو ببخش، یعنی ضرری بهش وارد نشده، حالا بخواد این ضرر چی بشه جبران بشه، ضرر نفسانی بهش وارد نشده. اگه بهش نرسیده خب حلالیت هم لازم نیست، یا اینکه رسیده اما اگه بری کار بدتر میشه، ضرر داره، مفسده داره، اینجا هم حلالیت لازم نیست. اما حتما باید کار خیر براش انجام داد، یک از طرفش استغفار کرد کار خوب انجام داد، حتما باید توبه کنه از این غیبت کردن، حتما باید اثر اون غیبت رو در حد توان خودش خونسا بکنه. بقیه امور ارضی هم همینطور هست. بحث اذلالی هم باید تلاش کنه که اون کسانی که گمراه کرده رو به راه برگردونه. البته این کار خیلی مشکله، به ترتیبی که من عرض کردم حق الناس مشکل میشه. حق الناس مالی مشکله، اما مشکل تر از اون چیه؟ حق الناس جانیه. از اون مشکل تر حق الناس ارضیه. جانشو از بین بردی، خیلی راحت تر براش تا اینکه آبروش از بین برده باشی. این آبرو ریزی خیلی بدتر از خون ریزیه. از اون بدتر ازلال هست، گمراه کردن هست. متأسفانه تو این فضای مجازی خیلی راحت گمراه میکنن افراد رو و این گناه خیلی بزرگه. این حق الناس خیلی حق الناس بزرگی است. در مجموع شما باید تلاش خودتون رو برای برطرف کردن حق الناس انجام بدید. اونجایی که از دست شما ساخته نیست و خیرات مبرات رو هم انجام دادید، خدا خودش میشه متولی و از طرف شما اونها رو راضی خواهد کرد. من توصیه میکنم برادر عزیز دعای روز دوشنبه رو با توجه و با دقت بیشتری بخونن. اون دعا در واقع پاسخ همین سوال شماست. اونجا می خدا اگر من که از بندگان تو را غیبت رو کردم، ارزش از بین بردم، چنین کردم چنان کردم، الان دیگه دستم بهش نمیرسه، دیگه دستم کوتاه شده، تو از طرف من از او حلالیت بطلب، او رو راضی کن و ببخش الی آخر. این دعا در واقع ترجمان همین سوال شماست و من توصیه میکنم این دعا رو شما با دقت بیشتری دعای روز دوشنبه رو بخونید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای صالحی دوباره اومدن پشت خط. آقای صالحی سلام علیکم.
سلام حاج آقا، خستم نباشید.
سلامت باشید بزرگوار.
حاج آقا محمدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من یه سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که من یه دوستی دارم خارج مسیحیه.
بله.
اون وقتش این میخواد مطالعه در رابطه با اسلام بکنه. اون وقتش چون زبانش انگلیسی به من گفتش یه چند تا کتاب که معرفی کنم آشنایی با اسلام پیدا بکنه، میخواست ببینه چیه. من گفتم شما یه راهنمایی کنی ببینم اگه کتابی که در رابطه با اسلامه ولی به زبان انگلیسی راحته که این مطالعه کنه، مثل که میخواد اسلام رو قبول بکنه، تشیع رو، اینطور که من فهمیدم.
بله.
گفتم شما یه راهنمایی کنی، نویسندش که از کجا میتونیم این کتابا رو گیر بیاره. وقتی دو تا دیگه سوال دارم، یکی در رابطه با وحدت وجوده. بعضی از علمای وحدت وجود قبول دارن، بعضی ها ندارن. من خودم اصلا تقریبا مطالعه کردم درست به این نتیجه نرسیدم این وحدت وجود چیه، اشکالش چیه، خوبیش چیه، بدیش چیه. یکم در رابطه با علم امامه. خب اینم این علم امام مطلقه یا علم امام مطلق نیستش؟ همین
سوال خدمتتون داشتم.
در شما هم
متشکرم. اذن امامو فرمودید.
علم امام.
بله. متشکرم از شما.
خداحافظ.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارت. خیلی خوب. کتاب زبان انگلیسی.
عرض کنم که مرحوم آقای موسوی لاری یه مجموعه از عقاید اسلامی داشتن. من اینها رو تلخیص کردم و با یک ویرایش جدید نوشتم، به 7-8 تا زبان چاپ شده، عربی، انگلیسی، فرانسه، زبان‌های مختلف، انگلیسیش هم هست، تحت عنوان عقاید اسلامی و باورهای اسلامی. این کتاب رو اگرشون گیر بیارن که تلخیص کنندش بنده بودم، ولی در تلخیص ما اون چی باید کم و زیاد می‌کردیم و کردیم و مرحوم آقای موسوی هم مخالفتی نکردن، با اینکه من حدود 20% اضافه کردم به جای اینکه اون ترخیص کنم، ولی چون که من نوشتم رو ایشون قبول کردند و این کتاب به زبان‌های مختلف چاپ شده. تو این کار مال شاید 20 چند سال پیش باشه، 24 5 سال پیش باشه، ولی خب کار خوبی بود. من نسخه عربیشو خونه دارم ولی نسخه دیگه‌ش رو ندارم. ولی توصیه می‌کنم شما با انتشاراتی انصاریان در قم، قدیم در صفایه بود، ظاهرا الان تو صفایه باشه، انتشاراتی انصاریان در قم تماس بگیرید. اون کتابایی شما میخواد رو آماده به هر زبانی که بخواید، مثلا زبان انگلیسی آماده دارن و کمکتون میکنن، راهنمایی میکنن و اون چیزی میخواید رو انجام میدن. پس انتشارات انصاریان در قم، اون سالهایی که کتابای ما چاپ میشد و از کلام بین زبان ها برگشت، اون زمانشون مغازشون و انتشاراتشون در همین صفایه قم بود. به هر حال شما اینو پیدا کنید از طریق اینترنت، با اون انتشاراتی تماس بگیرید، اون کتاب هایی که لازم هست اونا هم نوع کتابش میدونن چی به دردش ما میخوره، هم اون قدیم که اینا هم مجانی هم بود، حالا اگه پول هم باشه اونها بهترین کتابها رو به زبان انگلیسی دارند و برای شما میفرستن.
خیلی ممنونم. البته جامعه المصطفی هم کتابهای خوبی تو این زمینه داره.
بله، متحالا اون انتشاراتی داشته باشن یا این کار رو بکنن
دارن که انتشارات جامعه المصطفی هم میتونید تماس بگیرید. آنلاین هم اتفاقا کتاب رو برخط هم فروش کتاب دارن، همیشه آجا فرمودن این جامعه المصطفی هم هست، هر دو رو تماس بگیرید. خب ممنونم آجا، ببخشید من فضولی کردم.
خوشمانم.
وحدت وجود.
بله، از کنم که درباره وحدت وجود اختلاف های عجیبی هست. بعضی ها کسانی که قائل به وحدت وجود باشن تکفیر میکنن و بعضی هم میگن که یه امر خیلی روشن و بدیهیه. نکته اول که به نظرم باید روشن بشینه که هر کس که قائل به وحدت وجود هست باید بگه یعنی چه، منظورش از وحدت وجود چیه.
اول خودش توضیح بده ببینیم چی فهمیده.
بله، ببینیم که میگن وحدت وجود یعنی چه. یعنی مثلا ما همه چیز رو خدا بدونیم و هیچ انسان دیوانه اینو قبول میکنه، بهش بگیم این دیوان مثلا خداست، این میز خداست. نمیدونم، معروف میگن که از شاگردان سر متعلقین رفته بود پیشش موقعی کهشون در همین کهک قوم اینجا در حالت انزوا به سر میخوردن، براش چای آورده بود، چای نمیخورد. بهش گفت چرا چای نمیخوری؟ گفت من چای شما رو نجس میدونم. گفت چرا؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجودید. گفت که وحدت، من قائل به وحدت وجودم یعنی چه؟ گفت یعنی که شما همیشه خدا میدونید. گفت بود بگی چای تو بخور، من عاقل تر از اونم که حالا من اسم اون حیوان نمیدونم، حیوانی مثل تو رو بخوام خدا بدونم، بگی چای تو بخور، من عاقل تر از اینم که بخوام. یعنی چه همیشه خدا میدونیم؟ مگه میشه انسان عاقل بخواد همیشه خدا این باشه؟ این کفر محضه، هیچ تردیدی در انحراف این حرف نیست. اما اگه نه، اینجوری که ما دیدیم و شنیدیم و دریافت کردیم اینه که مثلا حکما فلاسفه میگن که وجود واجب، وجودی که قائم به ذاته، هستیش از خودشه، مخلوق نیست، اون یکی بیشتر نیست، واجب الوجود یکیست. پس وحدت وجود یعنی وجود واجب یکیست، وحدت داره. این اگه به این معنا باشه ما هم قبول داریم، ما ده ها برها میتونیم اقامه کنیم برای اینکه خدا یکیست. قل هو الله احد، اگر منظور از وحدت وجود قل هو الله احد، هیچ مسلمانی باش مخالف
نیست.
پس اول ما باید موضع نزاع رو روشن بکنیم، محل نزاع تحریر بشه، ببینیم دعوا سر چیه. سه نفر با هم دعواشون شده بود و سر غذا، مثلا غذا تهیه کنن، نهار بخورن، دعواشون شده بود. اولی میگفت که باید نهار انگور بخوریم، دومی میگفت نه، اون میگفت نان انگور، دومی میگفت نه خیر، باید عنب بخوریم. سومی میگفت نه خیر، نه انگور به درد میخوره نه عنب، باید اذن بخوریم. حالا من اذن رو درست تلفظ کردم یا نه؟
آذری زبان اگر دارین دوستان توی اتاق فهمون،
یه آدم زباندان اومد گفت پول بین تو من برای هر ستراتون غذایی که میخواید بخرم. رفت براشون انگور خرید آورد، گفت دیدم بعد همینه. گاهی دعوا اینجوریه، اگر مشخص بشه که طرف چی میخواد اون وقت می دعوا برداشته شد. هر سه انگور میخوان، منتها زبانشون با هم فرق میکنه. ما باید زبان اون طرف رو بفهمیم، زبان حکیم رو بفهمیم، زبان عارف رو بفهمیم، ادبیات رو یاد بگیریم، در چارچوب در ادبیات خودش قضاوت کنیم، نه اینکه او با یه ادبیات حرف میزنه ما با ادبیات خودمون رو لعنش کنیم، تکفیرش کنیم، بگیم تو کافر شدی. به نظر من مشکل اینجاست. خب پس اگر حکما اینجوری میگن، میگن وحدت وجود یعنی اینکه واجب الوجود یکیست، خب بله ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، متکلمین هم قبول دارن، فقها هم قبول دارن، مفسرین هم قبول دارن، همه قبول دارن که خدا یکیست. این همون قل هو الله احد. و اگر عرفا با اون ادبیاتی خودشون دارن معتقدن که وجود حقیقی که اسمش وجوده یکی بیشتر نیست، بقیه موجودات اینها سایه وجودن، ظل وجودن، عکس وجودن، وقتی انسان جلو آینه وا میسته دوتا نمیشه، یک انسان هست، اونی که تو آینه چیه؟ عکسشه. عرفا میگن کل نظام هستی ظل خداست، عکس خداست، رشحه ای از اون نوره، وجود مستقل ندارن، هستی از خودشون ندارن. اگه به این معنا بخواه به اون ادبیات اونها دارن و به اون حرفه به اونها میگن، این هم اشکال نداره. پس به نظر بنده درباره وحدت وجود، اول باید اون کسی که میگه من قائل به وحدت وجود هستم، اول باید ازش بخواهیم که تبیین بکنه مسئله رو، کاملا روشن بکنه، اون وقت انسان بتونه قضاوت کنه. میگه اینجا اشکال داره، شما اینجا منحرف شدی، اینجا دچار شرک شدی، اینجا مثلا فرض کن که خلاف عقله، اینجا خلاف قرآنه، اون وقت انسان خیلی راحت بتونه قضاوت کنه. به نظر من اینجا گاهی بعضی دستا تو کار میاد و فتنه انگیزی میکنن که دعوا درست کنن مثلا بین حکمای اسلامی با فرض کنیم مثلا فقها، یا بین مثلا فرض کنیم که اگر وقتی که این بحث مطرح میشه از طرف بخواهن که تحریر محل نزاع بکنه، به اصطلاح مسئله رو کاملا تبیین بکنه، اون وقتی مشکل حل خواهد شد.
بسیار عالی. علم امام؟
علم امام مطلق نیست، خدا فقط علم مطلق داره. علم ذاتی و بی حد و مطلق خاص خداست، غیر خدا هیچ کس علمی که از خودش باشه نداره، نه وجودش از خودشه نه صفاتش از خودشه. امام وجودش از خداست، علمش هم از خداست، و نه علم بی حد غیر خدا داره. علم امام هم محدوده، چیزهاییست که امام هم نمیدونه، بهش میگن که اسم مستعصر مثلا، یا اون علم مستعصر. اون علم و امام هم خبر نداره، پیغمبر هم خبر نداره، هیچ ملک مقربی، هیچ نبی مرسلی اونجا اطلاع نداره. فرض کن مثلا راجع به زمان قیامت، یسالونه که عن الساعه قل علمها عند ربی، راجع به ساعت قیامت میپرسن، من نمیدونم، علمش پیش خداست، غیر خودش کس نمیدونه. پس این که علم امام مطلق باشه نخیر، علم امام از خداست، علم لدن نیست، من لدن حکیم حمید بهش داده شده، در اون حدی که خدا خواسته بهش داده شده. مطلب بعد این که علم امام شأنیه، یعنی این که اگر بخواهد بداند اون چیزی که میخواد بدونه میتونه، اما خیلی از مواقع صلاح نیست که بدونه و نمیخواد که بدونه. آیا امام حسین علیه السلام جزئیات واقعی کربلا رو میتونست بدونه؟ آره، اما خاص بدونه نخیر. وقتی میگفتن کوفه از دست رفت، میگفت خب کلو یا من هوا فیشن، خداوند هر روز داری شن جدیدیست، چه بسا فردا ورق برگرده. مثلا آیا امیر علیه السلام در لیلت المبید که جای پیغمبر خوابیده بود میدونست که براش اتفاقی نخواهد افتاد؟ نخیر، نمیدونست، چون اگه میدونست که کاری نکرده بود، که خوابیده بود دیگه، همه میخوابن، نمیدونست. اگر میخواست بدونه این قدرت رو داشت؟ بله، میتونست پشت پرده نگاه کنه میشه اتفاقی میفته یا اتفاقی نمیفته. آیا ابراهیم میدونست که ذبح فرزندش به انجام نمیرسه؟ نخیر، نمیدونست، چون اگه میدونست که خب کاری نکرده بود. میتونست بدونه؟ بله، اگر رضای خدا و اذن خدا درش بود میتونست پشت پرده نگاه کنه، وقتی در اون صورت دیگه امتحانی نبود، دیگه امتحانی برگزار نشده بود. به هر حال نه، علم شأنیست، نه علم فعلیه خارجی. البته حرفای دیگه هم راجع به علم امام هست که من فکر کنم تو همین برنامه ها در اون جلسات گذشته داشتیم، راجع به علم امام، منابع علم امام، نوع علم امام، ما بحث‌های مفصلی رو قبلا داشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. یه پیامک داریم از مزار شریف افغانستان، خیلی مرتبط هست با بحث ما. یه استراحت ببخشید کوتاهی بفرمایید، دوستانم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم از سوال رو مطرح کنیم. تو خیمه هنوز من سر لشگرتم، بی تاب لبه خشک هست درتم، من خواهرتم، داداش جای مادرتم، من سر لشگرتم. انشاءالله هر جایی که تشریف میبرید برای عزاداری و حالی بهتون دست داد، در رأس همه دعاهاتون فرج مؤمن زمان جلال الله تعالی فرج شریف رو به حق عمه جانشون زینب کبرا سلام الله علیها بخواهیم و بعد برای همه و همه و همه دعا کنیم. خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید و در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب حاجای محمدی، آقای موسوی از مزار شریف افغانستان سوال کردن که با یکی از اهل سنت داشتم گفتگو میکردم و گفتن اگر امام حسین میتونست معجزه کنه برای خودش و خانوادش میکرد، چه برسه به این که بخواد حاجتی رو برای شما از خدا بگیره. گفتم که امام اگر میخواست هرچه از خدا 100% میشد، ولی امام راضی به رضای خداوند بودند و این فقط راه زنده نگه داشتن دین خدا بود. لطفاً شما معلومات بنده رو بیشتر کنید.
بله، ببینید این که قدرت داشتن با اعمال قدرت اینا دوتاست. من سوال میکنم از دوستان عزیز بیننده، آیا خداوند قدرت داره که ظلم کنه یا قدرت نداره؟ این قدرت نداره که قدرت خود رو محدود کردیم، داره که خدا قدرتش حدی و ظلم هم مقدوره دیگه. اما آیا قدرت خدا ظلم میکنه؟ نه خیر نمیکنه. پس قدرت داره ولی نمیکنه. چرا؟ چون حکیمه. آیا معصوم قدرت بر گناه داره؟ بله، مثل بقیه انسان ها. اونم یه انسان هست مثل بقیه هست. گناه میکنه، خیر. چرا؟ چون معصومه. چون به تعبیر قرآن برهان رب داره. لقد حمد بهی و حم بها لولا ان رأى برهان ربه. این دو تا باید از هم جدا بشه. آیا امام حسین علیه السلام قدرت داشت که از طریق اعجاز در کربلا پیروز بشه؟ بله. ولی این قدرت رو کار میگرفت؟ نه خیر. چرا؟ چون در اون صورت دیگه امام نبود. اگر همه کاراش از طریق اعجاز بود، خارق العاده بود، خب من گفتم خب من اسلام از او جداست، من نمیتونم کار رو بکنم، من نمیتونم پا بزنم جای پای او. چرا؟ چون او تصرف میکرد همه چیز رو. من امام میخوام که بتونم پا بزنم جای پا. شیعه معناش اینه دیگه.
بله.
امام باید امام باشه. امام زمان امامی که معموم داشته باشه. معموم هم که قدرت امام رو نداره. اگر امام بخواد از اون قدرت ها استفاده بکنه دیگه حجت بر ما نیست. پیامبر هم همینطوره. آیا خود خدا قدرت داشت که جان اولیا خودش رو نجات بده؟ آیا خدا می‌خواست که پیامبرانش کشته بشن؟ چرا پیامبران کشته می‌شدن و خدا کاری نمی‌کرد؟ شما که از خدا حاجت می‌خواید، مگه همین خدا نبود که در یک بین‌الطلوعین امام حسین علیه السلام وقتی که عبدالله ابن عمر خلیفه زاده خلیفه فرزند خلیفه دوم بهش گفت که نرو عراق، عراق چنینن چنانن. حضرت فرمود که مطالبی رو فرمود، از اون فرمود که در یک بین الطلوعین، یعنی یک ساعت بین الطلوعین در بنی اسرائیل 70 پیامبر سر بریدن بعد رفتن سر کارشون که اصلا اتفاقی نیفتاده. و فرمود از حوان دنیا همین بس که سر یحیی بن زکریا اون پیامبر عظیم و شأن الهی رو به عنوان هدیه بردن برای یک زن بدکاره بنی اسرائیلی. خدا چرا اجازه داد که پیغمبرش کشته بشه؟ ما قدرت امام رو کنار بذارید، خدا که قدرت داره دیگه، اینو که حرف ندارید. خدا چرا اشکار نمی کنه؟ خدا چرا اجازه داد که پیغمبرش کشته بشه؟ 70 پیغمبر سر بریده بشن. خدا چرا در جنگ احد اجازه داد که پیغمبرش پیشانش بشکنه، مجروح بشه، دندانش بشکنه و مسلمان ها شکست بخورن؟ 70 نفر مسلمان ها، مسلمان همچون حمزه سید الشهدا رضوان الله تعالی علیه، اینا اونجا شهید شدن دیگه. چرا خدا هیچ کار نکرد اونجا؟ نه، این نظام یک نظامی است، حاکم نظام احسنه، احکام و سنت هایی برای این نظام حاکمه، قاعده همون سنت ها هستن. معجزه خلق عادت استثناست، استثناء جای خودش باید باشه. همین ابراهیم علی نبی علیه السلام که تو آتش انداختن و خداوند حفاظی براش قرار داد، پیراهنی مثلا داشت که اون پیراهن باعث شد که آتش برای سرد و سلامت بشه، همین وقتی تو فرشته الهی میان دیدنش و دست به سمت قضا درست نمی کنن به وحشت میفته، میترسه. من نترس، ما فرشته الهی هستیم، اومدیم مثلا ماموریتی داریم. اینا معجزه فقط در یک حد بسیار استثناء اتفاق میفته. اگه امام بنا بود همش با اعجاز این کار رو انجام بده که دیگه امام نبود، دیگه حجت نبود، دیگه نمیتونست برای ما الگو باشه. پیامبر یه بنا بود همش با اعجاز پیش ببره، با پیامبر خود ما چقدر خون دل خورد. اینو فرمود که ما هیچ کس بندازی من اذیت نشده، هیچ پیغمبری بندازی من اذیت، چرا انقدر پیامبر اذیت شده دست به اعجاز نزد؟ نمیتونست. چرا میتونست؟ همون کسی که شق القمر کرده بود، با یه اشاره ماه رو بدونیم کرده بود، نمیتونست در جنگ احد پیروز بشه، با یه اشاره همه کفار قریش رو نابود بکنه؟ چرا این قدرت داشت؟ چرا این کارو نکرد؟ چون بنا نبود که اینجوری زندگی بشه. بنابراین بعضی از این وهابی ها مغالطه میکنن. تو قبرستان بقی عرض کنم که یکی از اونا که کلیشه‌ای زفت سو صحبت می‌کردن، خودکارش انداخت زمین، گفت که شما که میگید امام حاجت میده چنین چنان، بگوین خودکارم بده دستم. یه از آقایون که اونجا بودن خودکارش انداخت زمین، گفت شما که میگید خدا همه کاره، بگو خدا خودکار منو بده دستم. نه خدا خودکار به دستت میده، نه امام خودکار به دستت میده، خدا باید دلاش
برده.
اینا در واقع مغالطه هست، اینا مغالطه های عجیب و غریبه، که یا اینکه عقلشون خیلی کمه، یا اینکه دارن از روی قرض‌ورزی مغالطه میکنن. نه، یک نظامیست، نظام ثابتیست، سنت هایی برای نظام حاکمه. لن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا. سنت خدا اینه که چاقو ببرد، شمشیر ببرد. سنت خدا اینه که اگه بدن انسان قطع قطع شد، انسان قبض روح بشه. همون خدایی که جان انسان ها رو میگیره، این سنت قرار داده که اگر انسانی بدنش با چاقو با شمشیر بریده شد، قطع قطع شد، جانش گرفته بشه بمیره. اگر بخواد اینها به هم بریزه دیگه زندگی نمیشه کرد. بنابراین بله، امام حسین به اذن الله این قدرت رو داشت، این علم رو هم داشت. در کربلا صفوفی از فرشتگان الهی اومده بودن به فرماندهی فرشتگان مقرب، مثل جبرئیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، اینا در کربلا حضور داشتن. دیگه امور تاریخی انسان باید با متد تاریخ بررسی بکنه. بیاید شما نقل ها رو بررسی بکنید، خواهید که نقل درسته. فرشتگان زیادی اونجا حضور داشتن، از طوایف جن اونجا حضور داشتن، ولی آقا سید الشهدا بهشون اجازه نداد. فرمود اگه من بخوام خودم نیازی به شماها ندارم. و واقعا این قدرت سید الشهدا سلام الله علیه داشت. بنا نبود که بخوان اینجوری زندگی بکنن. الان عرض کردم که اگه می‌خواستن میتونستن علم داشته باشن و صلاح نبود و نداشتن علم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میتونست پشت فردا نگاه کنه ببینه که اتفاق میفته یا نمیفته، میدونست که میتونست نگاه کنه ببینه همین امشب اگه بره مسجد شهید میشه یا نمیشه. این قدرت رو داشت اما این کارو نکرد. این کارو نکرد چرا؟ چون دید خداوند متعال صلاح نمیبینه، چون خدا نمیخواد که این چیزا آشکار بشه. اینا رو بعد از هم جدا کرد. مرحله داشتن قدرت، بله قدرت هست، مرحله اعمال قدرت نه. اگه صلاح نباشه این قدرت ها اعمال نمیشه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. خب از شیراز تلفن داریم. حسن آقا سلام علیکم. حسن آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببخشید من یه سوالی دارم.
بله.
از خدمت آقای حاجی آقا محمدی.
بفرمایید.
معمولا وقتی که یکی در می‌گذره یا شهید میشه بعد فاتحه را میذارن، ولی این سوال برای من پیش اومده که حضرت حسین علیه السلام روز دهم ماه محرم شهید شدن، پس چطور ما قبل از دهه ماه محرم از روز اول ماه محرم شروع میکنیم به عزاداری؟ این جریان از من سوال شده، من نتونستم جواب بدم. اگه شما لطف کنید حاجی آقا محمدی جوابی به من بدید خیلی متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
باش
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که اینجا موقعی است ما نمیدونیم که طرف خواهد کی بمیره، وقتی مرد از روز مرگش به بعد. اما اگر قبلا مرده خواهیم سالگرد بگیریم، نمیتونیم 10 روز قبل سالگرد بگیریم که انتفاق میفته دیگه. میگن چون امشب شب جمعه،
به جایی که مثلا 2-3 روز بعد بگیریم 10 روز بعد بگیریم الان
میگیریم. الان میگیریم چون میدونیم که این کی مرده، از زودتر شروع میکنیم و بگیم که بناس هفته آینده بگیریم، اما چون امشب مناسبت داره یا مثلا ما مسافرتیم یه هفته زودتر میگیریم، 10 روز زودتر میگیریم. وقتی ما میدونیم که آقا سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا به شهادت رسیده، اشکال نداره که ما از اول محرم این ایام رو عزاداری بکنیم. مطلب دوم، چی گفته که فقط همین 10 روز باشه؟ روزهای بعدش هم باشه. و بسیار از علما از 7 مثلا شروع میکنن تا 13-14. ما تو مسجد خودمون کل این 2 ماه رو مجلس داریم و خیلی از مساجد قم اینجوریه که کل این 2 ماه رو مجلس میگیرن. کی گفته حتما باید هم 10 روز اول باشه؟ یه فرصتیست و یک از کنم که یک مائده الهیست که باید انسان استفاده بکنه و استفاده باید بشه. مطلب بعد این که ما تابع اهل بیت علیهم السلامیم، ائمه علیهم السلام سیرشون این بود که این 10 روز رو عزادار بودن. از روز اول محرم حزن و اندوه در چهرهشون، امام رضا علیه السلام فرمودن از روز اول محرم که میشد غم و اندوه در چهره پدرم آشکار میشد، هرچی به عاشورا نزدیکتر میشد این غم بیشتر میشد، در روز عاشورا دیگه بیتاب میشد، کل روز رو در حال گریه و زاری و عزاداری بود. خب این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده و همین سیره داره چیکار چی میشه؟
ادامه پیدا
انجام میشه. مطلب بعد این که از کنم که این دهه اول محرم اون ایام معلوماته، یه برجستگی خاصی داره در کل ایام سال. میشه میمونیم بگیم چرا ما شب قدر رو مثلا شب سر شب تا صبح، چرا شبهای بعدش شبهای قبلش خصوصیتی در اون شب هست؟ در این دهه اول ماه محرم هم خصوصیتی هست. اولا اول سال قمری است و ثانیا در بعضی از روایات داریم که اون ایام معلوماتی در قرآن اومده همین 10 روزه. به اعتبار عظمت و اون خاصیتی که این روزها داره قبل از شهادت آقا سید الشهدا همین 10 روز دهه اول محرم برجسته بود. مثلا روزه این 9 روز اولش خیلی سفارش شده بود و روز عاشوراشون بنی امیه روز عاشورا عید میگرفتند و تبرکاً روزه میگرفتند و آذوقه سالشون رو ذخیره میکردن. در روایت اهل بیت ما داریم که این کارو نکنید، غذا نخورید، گرسنه و تشنه باشید، امساک بکنید، اما روزه نباشه. قبل از اذان مغرب مثلا 1 ساعت مونده به اذان مغرب یه غذای مختصر بخورید که تمام روز رو روزه نگرفته باشید، اما امساک هست. منظورم این 10 روز 10 روز خاصی است. به اعتبار اون ویژگی که این 10 روز داره این مجالس هم منعقد میشه. هر کدوم از 3-4 نکته که من عرض کردم به تنهایی کافی بود که پاسخ این سوال باشه و بناس مجالسی برقرار بشه، حالا چه 10 روز قبلش باشه، چه 10 روز بعدش باشه، چه هر دوش باشه، که عرض کردم بهتر اینه که ادامه داشته باشه. چرا باید روز عاشورا تموم بشه؟ نه ادامه داشته باشه، چون که خیلی از جهات در قم ادامه داره و ما مجالس خیلی خوب و باشکوهی هم برگزار میشه.
بسیار عالی. سوال کردن که کسی که بیماری روانی دارد تکلیف ندارد، اگر بزند و بکشد باز هم تکلیف نخواهد داشت، در آن دنیا چگونه است حالش؟
نه دیگه، بر او تکلیفی نیست، حرجی بر او نیست، منتها خسارتهاش رو باید اولیاش جبران بکنن. کسی کشته باید دیهش رو بدن، یا ضرری زده باید اون ضرر جبران بشه. اگه خودش مال داره از مال خودش، اگه نداره از اولیاش باید این کار، اگه نباشه بیت المال باید جبران بکنه، و هر حال خسارتهاش باید جبران بشه. اما اینکه بخواد خودش، و خودش هم باید محدود بشه، خودش هم باید کنترل بشه، اما عذاب داشته باشه خیر، چون حرجی بر دیوانه نیست. و از کنم جز همون حدیث رف نو چیزی که رفعن امتی که مجنونه.
در اون دنیا حالش چطوره؟
موقع دیگه اونجا دیوانه نیست، اونجا دیگه عاقل مثل بقیه انسان ها. توجه داشته دوستان، دیوانه به دو صورت، یه وقت دیوانه است که پدر مادرش کافر بودن، جز مستضعفین حساب میشه. یه وقت پدر مادرش مؤمن بودن، جز مؤمن حساب میشه و اهل بهشت خواهد بود و تکلیفی هم ندار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب سوال کردن که اگر راننده‌ای در تصادف که ناشی از بی‌احتیاطی است، خود راننده مثل مکالمه یا موبایل و کسی رو زیر بگیرد و میتوانست با کمی دقت از تصادف جلوگیری کند و با مثل مرگ کسی شود، آیا قتل نیمه عمد محسوب میشود؟
بله، خب اینو باید البته قاضی قضاوت کنه با توجه به اون شواهد و قرائنی که هست. به نظر من شبه عمد حساب میشه. نیمه عمد نداریم، قتل غیر عمد داریم و شبه عمد داریم و عمد داریم. به نظر ما قتل شبه عمد حساب میشه و باید اون احکام قتل شبه عمد دربارش اجرا بشه، نه قتل غیر عمد. اگر مقررات مراعات نکرده، بی احتیاطی کرده، این قتل شبه عمد حساب میشه.
سوال کردن انسان در بهشت یا جهنم هر کسی را که بخواهد میتواند ملاقات کند؟ مثلا در بهشت ملاقات امام حسین علیه السلام برود، و آیا در آن دنیا بیماری و درد و پیری وجود دارد؟
در بهشت انسان هر چی بخواد براش فراهمه. آیات فراوانی در قرآن داریم که مضمونش همینه، مثلا لهم فیها ما یشاؤون، یا ما یشتهون، ما یتخیرون، ما یدعون، و لحم طیر ما یشتهون، و فاکهت ما یتخیرون. از این عبارت ها در قرآن فراوان داریم. بنابراین آنچه که هر کس تو بهش بخواد، خود اون خواستش، خود ارادش منشأ هست. نفس انسان در بهش منشأ هست، ایجاد میکنه چی میخواد رو ایجاد میکنه و محقق میکنه. اما اینکه همه کس همه چیز رو بخواهن خیر. واقعا کسانی که در دنیا مثلا فرض کنید که به این حد از شعور و معرفت نرسیدن که امام حسین آمال و آرزو و محبوب ویژه‌شون باشه، تو بهشت هم هرگز چه اراده‌ای رو نخواهند کرد، چون شعور و بلوغ لازم در این مورد رو نداره. آنچه که واقعا بخوان، بله براشون فراهمه. اما آیا همه اهل بهشت همه چیز رو میخوان؟ نه، خیلی چیزها رو نمیخوان. چرا؟ چون نمیدونن، خبر ندارن که یک لذتی هم به نام رفاقت آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست که از خیلی از لذت‌های بهشت چیه؟
بالاتر.
اینا رو نمیدونن، و چون نمیدونن چنین خواستی هم ندارن.
بسیار.
سوال دومش چی بود؟
نه همین بود.
نه، یه سوالی هم بود.
آه، درد و بیماری و پیری و که گفتید قبلش.
نه، در بهشت این چیزها نیست. در بهشت این چیزها نیست. نداشته باشن دوستان، در بهشت نیست. و نه پیری، نه بیماری، نه نقص عضو. انسان در اون فوان جوانی، اوج جوانی، سن 33 سالگی مشهور میشه و زندگی میکنه و دیگه به این معنا که بخواد فرسایشی داشته باشه، پیری و نقص عضو داشته باشه، نه نداره.
متشکرم. 937 32 سوال کردن که بنده وقتی گناه میکنم تا چندین هفته از ترس و خجالت سمت قرآن و نهج البلاغه نمیرم، چه کنم که این قدرت رو پیدا کنم که بتونم برم سمت قرآن و نهج البلاغه بعد از گناه؟
خب این حرف شیطانی، وسوسه شیطانه. تو انسان بعد از گناه کرد باید بره سمت قرآن، سمت نماز، بره استغفار کنه، بره و گریه‌زاری کنه پیش خدا که خدا منو ببخش. نه اینکه بیاد چون که گناه کردی پس دیگه نمازم نخون، قرآن هم نخون، نهج بلاغه هم نرو سراغش، نه این حرف حرف شیطانه. شما برای اینکه پوز شیطان به خاک مالیده بشه، اولا گناه نکنید و ثانیا اگه خدای نکرده مرتکب گناه شدید، بلافاصله برید خدمت قرآن و خدا رو به حق قرآن قسم بدید، به حق اولیاش قسم بدید و نماز بخونید، برید مسجد، برید زیارت، زیارت اولیا خدا، تا خدا به آبروی اونها تو رو ببخش. نه اون حرف، اون که تری که ایشون گفتون تر شیطانه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. من یه سوالی رو مطرح کنم. توی ایام عزاداری ها مشاهده میشه خب کسانی با انواع و اقسام عقاید فکری حضور پیدا میکنن، حتی گاهی بعضی ها خیلی به صراحت و حالا نمیدونم باید بگیم به جرأت، نمیخوام اسم قباحت رو بیارم، یاره من مشروبم میخورم ولی مجلس امام حسینم میام، یا حالا بعضی از خانم ها با یه چهره های خاصی میام و چیزهای از این قبیل. خب یک عزادار امام حسین علیه السلام وقتی اینها رو میبینه دلش بیشتر خون میشه. چه بگوییم؟ چطور بگوییم؟ آیا اصلا بگوییم؟ نگوییم؟ چیکار باید کرد؟
در این که بگیم که اینا نیان که درست نیست، چون همه ائمه علیهم السلام سفینه نجاتن و سفینه قاصد شهدا اوسع و اسرع از همه سفینه هاست. ما میخواییم کسی بگیم تو حق نداری بیا، نه این درست نیست، چون تو بی‌حجابی نباید توی مجلس شرکت کنی، نه خیر تو اهل شور و خمری، نه این که درست نیست که بگیم نه شما مثلا. اما اگر جای نهی از منکر هست، خوبه نهی از منکر کرد. اگر واقعا امکان نهی از منکر هست و اون شرایط نهی از منکر فراهم هست، یا اگر جای ارشاد هست مثلا ارشاد جاهل، خب اونجا باید انسان ارشاد بکنه. اما اینکه این دو تا باید هم از هم جدا بشه. آیا از خونم که شرکت در مجالس عزاداری آقا سید شهدا سلام الله علیه، این به معنای اینه که اون شخص میخواد که اون کار قبیح خودش رو توجیه بکنه؟ نه اینجوری نیست. آیا این مجالس اقتضاش اینه که ما بخوایم محدود بکنیم ایده رو، مثلا بگیم که فقط بچه حزب اللهی ها و مثلا فرض کن که بچه هیئتی ها شرکت کنن؟ نه اینجوری هم نیست. هر کس میخواد شرکت بکنه، ولو حتی کافر هم باشه، چه بسا از همین راه عاقبت بخیر هم بشه. پس اون که اولش که اصلا به هیچ وجه صلاح نیست و جایز نیست که ما بخوایم کسی رو، اونا هم راضی نیستن، امام حسین هم راضی نیست، خودشون بهتر میدونن. اما اگر زمینه نهی از منکر باشه، اگر مثلا بهشون بگیم که خب شما با این وقتی که میاد اینجا، به هر حال کار شما باعث اذیت و آزار دیگران میشه، مثلا کسی فرسون شراب خورده دهنش هم بو میده، خب بیاد اونجا باعث اذیت و آزار دیگران میشه، ببین خب شما که نمیخواد دیگران آزار بدید، حداقل مثلا اینو مراعات بکن. اینا که به شکل نصیحت باشه و خیرخواهی باشه و اینها خوبه، اما بخواد به شکل مثلا اینکه بخواد کسی محدود بکنه یا اینکه بخواد یک دیسیپلین خاصی بخواد برای این مجلس حاکم بکنه، نه اینا مرتعید ما نیست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم، ان شاء الله که همیشه سلامت و موفق باشید و استفاده کنیم از وجودتون.
اول بخیر باشید،
سلامت باشید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. ان شاء الله در این ایام هر جایی که تشریف میبرید و خالی دست میده، همه رو دعا کنیم و در رأس همه آمدن امام زمان عجل الله تعالی تعوذت عجل الله تعالی فرجه الشریف. موفق و پیروز باشید، التماس دعا داریم. خدا نگهدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.